رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بحثی رو که تقدیم عزیزان کردیم در این چند جلسه، یک بحث بسیار بسیار حساس، مخصوصا در آیه‌ای که تلاوت کردیم، یعنی آیه 60 سوره مبارکه مؤمن که همون سوره غافر هست. واژه به واژه و همچنین جاهایی که نیاز به بحث محتوایی و تفسیری داشت رو تا اینجا خدمت دوستان عرض کردیم. آمدیم جلو، به اینجا رسیدیم که آیه شریفه می‌فرماید که وقال ربکم ادعونی. گفتیم که ادعو فعل امر هست، جمع مذکر مخاطب، و اینکه این امر به دعا، یعنی امر به دعا کردن از جانب خدای تعالی، این امر چه امری هستش؟ آیا امر واجب هست یا یه امر مستحبی هست؟ یعنی در واقع عرض کردیم که امر مولوی است، یعنی مولا از مولایت خودش استفاده کرده، یا امر ارشادی است. نتیجه گرفتیم که این امر امر مولوی است و همه ما باید دعا بکنیم، بلا استثناء همه برشون واجبه که دعا بکنن و نباید دعا رو ترک بکنن. و گفتیم که اگر کسی دعا رو ترک بکنه و این ترک کردنش حالت استکبار هم داشته باشه، قطعاً وارد دوزخ خواهد شد اگر توبه نکنه و بدون توبه از دنیا برود. باید همه به لسان خودشون دعا بکنن و دعا واجب عینی است، واجب کفایی نیست، یعنی بر همه تک تک افراد واجبه که دعا بکنن، مثل خوندن نماز. حالا یه دونه دعام که بکنن دعا انجام شده، مشکلی نداره. اینجا چند تا سوال هست، اینها رو پاسخ بدیم که خیلی سوالات خوبیه، انشالله پاسخهای خوبی هم بهش داده بشه. یکی این هستش که یک نفر در مجلسی دعا میکنه، دیگران آمین میگویند، آیا این دعا کردن و آمین گفتن صحیحه؟ بله این صحیحه. خاصیتی هم داره؟ بله خاصیتی هم داره، ولی کن باید مشروط بر این باشه که خود اون کسی که آمین میگوید عادت به این امر نکنه. یعنی این نباشه که همیشه یکی دعا کنه و او آمین بگه، بلکه باید اگر در مجلسی کسی دعا میکنه و او آمین میگوید، باید خودش هم حتما در خلوتش بعد نمازاش یا جاهای دیگه، هر جا که زمانی که گیر میاره، خودش هم دعا بکنه، چون بازم دعا کردن از گردن خودش ساقط نمیشه. سوال دوم این هستش که آیا التماس دعا گفتن امر صحیحی هستش یا خیر؟ آیا درسته که ما بگیم که به یک کسی آقا التماس دعا، یه خانومی به یه خانومی، یا یکی خانومش از محارمش مثلا میگه التماس دعا، این درسته؟ یعنی التماس دعا یعنی که شما برو بر من دعا بکن، من از شما التماس دعا دارم، یعنی التماس میکنم به شما، خواهش میکنم از شما که شما بروی بر من دعا بکنی، این درسته؟ سخن صحیحی هست؟ بله این سخن صحیحی هست، اما آیا این فایده داره؟ خاصیتی هم داره این کار ما؟ هر کس که این کار انجام میده، روزی ده ها هزار شیعه به دیگری میگن که آقا التماس دعا، چون ظاهرا این هم بین شیعیان هم هست، بین گروه های دیگر مسلمان ها نیست اینجوری که بگن التماس دعا دیده نشده، حال ممکنه به لفظ دیگری البته بگن. خب این فایده و خاصیتی داره. اینجا روایت هم داریم، حدیث هم داریم که بعدن در بخش روایی و حدیثی این بحث اینا رو صحبت خواهیم کرد، لیکن اینجا باید پاسخ به این سوال بدیم. اگر کسی که میگوید التماس دعا، اگر خودش از دعا کردن خودش رو کنار کشیده کاملا و میگه که آقا من میخوام الان لیگ فوتبال اروپا رو ببینم، وقت ندارم، یه فیلم سینماییه میخوام نگاه کنم، وقت ندارم، تو قربونت میریم مجلس برام دعا بکن اونجا، التماس دعا داریم، این دعا کردنش خاصیتی نداره. این طرف بره برای خیلی هم دعا بکنه فایده ای به حال این نداره. چرا؟ برای اینکه خود این از دعا کردن خوش رو کنار کشید. اما اگر که یا در نظرش این باشه یا در لفظ داره میگه که آقا من دعا میکنم، التماس دعا از شما هم دارم، شما هم برو برای ما دعا کن، ما هم دعا میکنیم، شب احیای ماه مبارک رمضانه، شب نیمه شعبانه، شب عید قدیره، شب عرفه است، روز عرفه است، ایام همین محرم هست، ایام ماه مبارک و دیگه زمانهای دیگه که خب زمانهایی است که خیلی اهمیت داره، میگه آقا شما برای ما دعا کن، ما برای شما دعا میکنیم، یا ما از شما التماس دعا داریم، در نظرمون هست که خودم هم دعا میکنم. پس اگر من اومدم گفتم التماس دعا، خودم رو کشیدم کنار، حالا به هر دلیلی گفتم دیگران منم دعا کنم، بالاخره یا مستجاب میشه نمیشه، ما حالش رو نداریم راستش، این دعا کردن دیگران در حق این آدم هیچ فایده و خاصیتی نداره، بی خودی زور بی خودی داره میزنه میگه التماس دعا. اینم یک سوال که پاسخشو دادیم. حالا چون در جلسه گذشته بحثی که درون آیه شریفه بود به اینجا رسید که آیه میفهمد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عرض کردیم که میفرماید که کسانی که استکبار میورزند از این که بیان دعا بکنن، دقت بکنید، یعنی تکبر میورزند، کبر میورزند. در جلسه گذشته آمدیم این رو معنا کردیم، گفتیم که تکبر و استکبار به چه معنی است. گفتیم که استکبار در قاموس قرآن معنی کرده که اظهار بزرگی بکنه با اون که اهلش نیست، یعنی اهلیت این کار رو نداره. خود استکبار هم گفتیم از خانواده کبره، یعنی به معنی خودبینی است. بعدم گفتیم که بدترین تکبرم اون هست که انسان در برابر امر خداوند متعال کبر بورزه و خودش رو بزرگ بدونه در برابر خدای تعالی و امتناع بکنه از اینکه امر خدای تعالی رو انجام بده، اینو بهش میگن تکبر. بعد گفتیم کاری هم که ابلیس انجام داد همین بود، یعنی اونجا او هم استکبار ورزید و 4000 سال بنابر روایتی که هست که ابلیس آمده بود و پرستش کرده بود خدای تعالی رو و به نهایت درجه تقریبا میتونیم بگیم خدای تعالی رو پرستش کرده بود، ابلیس هم چون میفرماید آیه شریفه 34 سوره مبارکه بقره که ابا واستکبره، با یک اظهار خود بزرگبینی و اینکه خودش رو بزرگ دید، خودبین شد و گفت منم در مقابل پروردگار یک کسی هستم و یک وجودی هستم که خیلی قیمت دارم، استکبار ورزید. این استکبار ورزیدن کار او رو خراب کرد، یعنی او رو از مرحله پرتش کرد، اصلا 4000 سال عبادتش نادیده گرفته شد. پس این نتیجه رو از ان الذین یستکبرون میگیریم، دقت بکنید، که هر کسی از دعا کردن رو برگرداند و بدین جهت که خودش برای خودش کسی است و احتیاجی به دعا کردن نداره، یعنی نیازی به درخواست کردن از خدای تعالی نداره و خودش رو بزرگی در مقابل پروردگار به حساب بیاره، قطعا نتیجهش سید خلون جهنم داخلین هست. این چیزیه که آیه شریفه میفرماید، یعنی اگه تعمدن از دعا کردن کناره بگیره نتیجهش همون دوزخ پروردگار. حالا اینجا دقت بکنید، در لغت میفرماید که متکبر یه معنای دیگری هم داره. اون معنای دیگر متکبر می‌فرماید که آن است که پوشیده به کبریا و این کبریایی درش ظاهر باشه. خود کبریایی یعنی چی؟ خود کبریایی هم لغت معنا کرده، میگه که کبریا یعنی عظمت و بزرگی، یعنی متکبر کسیه که عظمت و بزرگی داشته باشه. اجازه بدید که اینجا من یک چیزی هم به این کلمه هم بهش اضافه بکنم، اینو یادگاری داشته باشید تا پاسخ یک سوالی رو که جلسه گذشتم عرض کردیم اینجا به وجود میاد تو اذهان نورانی شما، اون سوال رو پاسخ داده باشیم. ببینید متکبر این معنا رو بنویسید، یادگاری هم بنویسید این معنا رو، چون باید لغت رو کنار هم بگذاریم تا این معنا حاصل بشه. متکبر به معنای واقعی خودش یعنی کسی است که دارای عظمت و بزرگی بالاستقلال هست، یعنی ذاتاً بزرگی داره و عظمت داره. خوب گوش کنید چه عرض میکنم، مخصوصاً آقایون و خانمهای جوان و نوجوان ما دقت بکنید و کسانی که اهل تحقیق و اهل تعلیم و تعلم هستن. یه بار دیگه عرض میکنم، متکبر کسی است که دارای عظمت و بزرگی باشه و این عظمت و بزرگی رو استقلالاً یعنی ذاتاً داشته باشه، نه اینکه کسی بهش عطا کرده باشه. این متکبر به این معنا، عرض به خدمتتون این که مشکلی نداره، یعنی متکبر به این معنا که کسی که دارای عظمت و بزرگی بل استقلال، یعنی ذاتاً بزرگ و با عظمته و این عظمت و بزرگی از خودشه، از کس دیگری نیست. متکبر به این معنا، شما الان داری گوش میکنیم اینه که متکبر به این معنا مشکلی نداره، متکبر به این معنا. اینجا یک دو تا بحث کوچیک پیش میاد. یکی این که خب اگه به این معنا اشکال نداره، چرا ما میگیم هر انسانی که متکبره، هم روایت داریم هم حدیث داریم هم آیه داریم که اصلا روز قیامت شدیدترین برخوردها با انسان متکبر میشه؟ چرا اینجوره اگر به این معنا هست؟ چرا روایت داریم که افرادی که تکبر میورزن، زنی که تکبر میورزه، مردی که تکبر میورزه، فرزندی که تکبر میورزه، استاد یا شاگردی که تکبر میورزه، هر کی میخواد باشه، روحانی غیر روحانی، هر کسی تکبر بورزه، میفرماید که مهندس باشه، دکتر باشه، هر شخصیتی داشته باشه، میفرماید که در روز قیامت این شخص به شکل مورچه ظاهر میشه و محشور میشه که این توسط دیگران پایمال بشه. چرا؟ به خاطر اینکه عمری تکبر ورزیده. حالا اینجا اون بحث، دو تا بحث کوچیک، یکیش اینه، دقت بکنید، اگر متکبر به معنای عظمت و بزرگی ذاتی است که کسی ذاتن داشته باشه، کسی نگفته باشه، این ممدوح معنی خوبی هم هست برای متکبر، اینجا چرا ما میگیم خداوند شدیدترین برخوردها رو با متکبر داره؟ پاسخش این هست که ما، یعنی تیکه دوباره بحثمون هم خوشم میشه، پاسخش این هست که ما هیچ وجودی در عالم وجود نداریم که به معنای واقعی متکبر باشه. دارم حرفمو گرفتید یا نه؟ دوستانی هم که دارن در مکانهای دیگه تصویر ما رو دارن مستقیمن دارن عنایت میفهمن، به صحبت ها خواهش میکنم خوب توجه بکنن. در عالم وجود ما وجودی نداریم که متکبر به معنای واقعی باشه. چون متکبر به معنای واقعی نیست، پس تکبرش تکبر مذموم و ناپسنده، چون به دروغ داره اظهار بزرگی میکنه. اگه اظهار بزرگی بکنه بگه من از خودم بزرگی دارم، اگه بگه و خودم کسی هستم و کسی به من این بزرگی و عظمت رو نداده، دقت بکنید، چون داره به دروغ میگه این میشه ناپسند و مذموم. اما یک وجود فقط در عالم وجود هست، یک کس هست که متکبر به معنای واقعی هست و اونم خود خدای تعالی است. او متکبره. چرا؟ برای اینکه عظمت و بزرگیش عین ذاتش هست، کسی بهش عطا نکرده. ولی شما بیایید تمام 124 هزار پیغمبر، تمام ائمه سلام الله علیهم اجمعین، همگی اینها عظمت و بزرگیشون رو کی بهشون عطا کرده؟ خدای تعالی عطا کرده. و لذا هیچگاه خود را متکبر نمیدانند، صاحب کبریا و عظمت نمیدانند. اگه یه جام بگن که آقا ما یه عظمت ظاهری داریم، همه رو میگن خدای تعالی باده، به ذاته ما چیزی نداریم. اگه کسی اومد گفت من خودم استقلالاً عظمت و بزرگی دارم، این متکبره و دروغ هم داره میگه و تکبرش تکبره در واقع همون مذموم و ناپسند هست. چون عرض کردیم همه تکبرها مذموم و ناپسنده غیر از تکبر یک وجود در عالم وجود، اونم تکبر خدای تعالی است. حالا دقت کنید در این آیه شریفه سوره مبارکه 8، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه هم مرحوم عبدالباسط خیلی زیبا خونده، خیلی زیبا، کنار حرم کاظمین اونجا بوده سلام الله علیه و اجمعین، اونجا توسل پیدا کرده و این سوره قسمت از سوره مبارکه 8 رو خونده. میفرماد که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. میفهمد که خدای تعالی این صفاتو داره، عزیز هست، مهیمن هست، سلام هست، مؤمن هست، جبار هست و متکبر. شما میگی عجب، متکبر برای ماها بد بود، برای پیغمبر بد بود، برای امام بد بود، چطور برای خدای تعالی خوبه؟ خب پاسخش این هستش، به خاطر اینکه معنای واقعی متکبر اونه که کبریایی عظمت و بزرگی داشته باشه و کبریایی و عظمت و بزرگیش عین ذات خودش باشه. هیچ کس غیر خدای تعالی کبریایی و عظمت و بزرگیش عین ذات خودش چی؟ نیست. این هم پاسخ این قسمت. بریم برداشت اخلاقی که از قسمت ان الذین یستکبرون عن عبادتی میکنیم، این رو هم یک توضیح بدیم که چون مجلس مجلس آقایون جوان هاست، خواهران نوجوان و جوان در مجلس حضور دارن و همچنین بزرگترهای خوب ما که دارن گوش میکنن، یه برداشت اخلاقی هم در چنین شب بسیار بسیار حساس و سرنوشت سازی داشته باشیم. یک صلواتی محبت کنید، اون برداشت رو هم عرض بکنید خدمت. از این قسمت که میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي، چند تا مطلب در میاد. این مطلب مطالب اخلاقی است، اعتقادی هم البته هست. یک، این که کسانی که اصلا دعا نمی کنن، یعنی بهش میگه آقا بیا بریم مثلا کجا که مجلس دعایی هست، میگه برو بابا دلت خوشه، اگه خدا میخواست به اجابت برسونه، خودش مگه عالم نیست؟ نمیدونه تو دل ما چی میگذره؟ خودش به اجابت میرسون دیگه. دیگه لازم نبود که ما بریم دعا بکنیم که. بعد ایرادم تازه به شما میگیره، میگه آقا جون تو نمیدونی که خداوند خودش عالم هست، خبیر هست، آگاه هست، برای چی میگی که ما بریم دعا بکنیم؟ خودش از دل ما آگاه، خودش ما خواستیم به ما میده. این تفلک نمیدونه که این حرفی که داره میزنه، البته میدونه، این حرف از روی تنبلی. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو، میفرمودن که بیشتر اهل جهنم تنبلا هست، بیشتر اهل جهنم، و اینا به روی مبارک هم نمیارن تو دنیا که هستن، خیلی اعمالشون، رفتارشون، حرفشون رو تنبلی، یعنی میخواد یک کاری انجام نده تنبلی میکنه، میخواد دعا نکنه تنبلی میکنه، یه حرفو میزنه. نمیدونه که او خدای تعالی بله آگاهه از دل همه، از تمام عوالم. من و شما که چیزی نیستیم، تای اقیانوس ها، روی اقیانوس ها، بالای آسمون ها، هفت آسمون، چندین طبقه زمین، از همه اینا آگاهه، هر اون چی که همه رو خودش خلق کرده محیط و آگاهه، اما امر کرده که اینها رو من آگاهم، میخوام ببینم شما چه کار میکنید. به شما دستور دادم از من بخواید تا بهتون بدم، از من نخواید من بهتون نمیدم. یه آیین‌نامه خدای تعالی تنظیم کرده اینجا، یه قاعده گذاشته، کار رو ضابطه است. میفرماید که حتما باید از من بخواید تا من بهتون بدم، اگه نخواید من نمیدم. پس کسانی که اصلا دعا نمی کنند ممکنه اینها به صفت استکبار دوچار بشن و عموماً هم همینطور کم کم به صفت استکبار دوچار میشن و در نتیجه دوزخی میشن. این یک. دوم، از ان الذین یستکبرون عن عبادتی میفهمیم که اون چیزی که ضد استکبار بنده است، یعنی جلوی کبر بنده رو میگیره، جلو استکبار بنده رو میگیره که بنده یهو مثل ابلیس نشه که بشه ابا واستکبر و کان من الکافرین، این دعاست. عجب، دعا خیلی چیز ساده تو زبونهای ماست ولی یه خاصیت بسیار اعتقادی و اخلاقی مهم داره، یعنی ضد استکبار. پس دعا ضد استکبار. سوم، این که کسانی که میرن این طرف اون طرف پیش فلان آیت الله، پیش فلان استاد اخلاق رجوع میکنن، کاری نداریم به رجوع اینها چقدر درسته چقدر درست نیست، اصلا چگونه باید رجوع بکنن، در چه موقعیت رجوع بکنن، این بحثش فعلا نیست. اتفاقا مباحث آینده دو اینا مطرح خواهیم کرد، میخوایم الان این مطلب رو عرض بکنیم. اینها میرن سوال میکنن، میگن آقا ما یه مقداری فلان حالتی برای ما پیش اومده، چه کار باید بکنیم؟ مثلا دوچار کبر شدیم، یا شما رجوع هم نکردید، در خودت میبینی که یه مقدار همچین احساس میکنی که کبر خونت به قول معروف رفته بالا. ببین شما هر چند ماه یه بار یا سال یه دفعه میری آزمایش خون، آب کلسترول در چه موقعیتیه، پروستات در چه موقعیتیه، قلب در چه موقعیتیه، کبد حالش چطوره، کلیه‌ها چجور دارن کار میکنن، معده ما، روده ما در چه موقعیتیه، همه اینا رو آزمایش میدی، آزمایش خون میدی، فلان فلان. میگه آقا چند روز دیگه بیا جوابشو بگیر، یک دو صفحه برای تو مینویسه. گند خونت انقدر نرمال و ایدئاله، این مقدارش رفته بالا. کلسترول نرمالش اینه، این مقدار بالا هستی. اوره اوریکت اینه، نرمالش اینه، این مقدار رفته بالا. فشار قلب در این موقعیته. مثلا روده هات اینجوری نشون میده، معدت این رو نشون میده به ما که تو در چه موقعیتی هستی، ناراحت هست معدت، متورمه. مثال عرض میکنم، کلیه هات مثلا 20% کار نمیکنه، کبدت مثلا کارشو خوب انجام نمیده. خب شما روی آزمایش میفهمید که آقا باید الان چی بخوری چی نخوری، چه رژیم های غذایی بگیری، چقدر ورزش بکنی، چه ورزش هایی رو انجام ندی. دقیقا مسئله روح هم مثل جسم میمونه، هیچ فرقی نمیکن. از این بابت شما در وجودت گیرم ماها اینقدر که به مسئله جسممون اهمیت میدیم، حالا در ادامه بحث دعا به این بحث هم میرسیم، چون از مرگ میترسیم، میریم آزمایش میگه مثلا اوخ 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 اینا رفته بالا. اگه 100 بار زنه بهش بگه، یا شوهره بهش بگه، یا باباه بهش بگه، یا مامانه بهش بگه، یا بچه بگه، هرچی استاد بهش بگه، این گوش نمیده تا زمانی که این آزمایش رو ببینه. اوخ 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 اوخ، چرا الان میره عمل میکنه؟ ولی که میترسه، میگه آقا یهو این قند میزنه به چش کورش میکنه، قند میزنه به قلب، قلب به کار میفته، قند یهو فلج میکنه آدم. شوخی با کسی نداره، مسئله دیابت با کسی شوخی نداره. مرگ به دیابت خیلی زیادتر از مرگ های دیگه است. میگه آقا اینو نگاه میکنه، یه اخ اخ میکنه، یه حالش یه خود جا میاد، یعنی دیگه دست از اون قدبازی و غرور بیجا بر میداره، میره واقعا چی میکنه، دیدی بهت گفتم چربی نخور، میگه آره از امشب خودت کره کمتر بذار لای برنج، یا روغن کمتر بریز، یه سماقی هم قاطی اینا بریز، ما اوریکمون رفته بالا. مثلا یه خود مثلا نمیدونم فلان چیز کمش کن، فلان چیز خانوم مثلا زیادش کن تو خونه، مامان جان مثلا اینو به من گفته دکتر نخور، میترس. مسئله روح هم همینطوره، گیرم مسئله روح ما بهش توجه نداریم 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 نداریم، بعدم تو مسئله دعا یهو میریم دعا میکنیم، میگیم خدایا مثلا اینو اینجوری کن، اونو اونجوری کن، اونجوری شد. میگیم یه ماه شد خبری نشد، دو ماه شد خبری نشد، شیش ماه شد خبری نشد. بعدن حالا تو بحثای آینده دعا بهتون عرض خواهیم کرد که عدم استجابتش به غیر از این مواردی که عرض کردیم از کجا داره نشأت میگیره. یعنی ما داریم از کجا میخوریم و حالیمون نیست. در روح هم همینطوره. یعنی شما میخوای یه دعای مستجاب تمیز قشنگ خوب داشته باشی، باید به روحت هم بپردازی. قربونت برم، شما روحت کبرش به قول یکی از دوستان هر وقت میبینیم که مثلا یه چیزی مطلبی میگه، میگیم چیکار میکنی، میگه آقا کبر خونت رفته بالا. و این در زمان ائمه خیلی جالب بوده این مطلب. اصلا شما تاریخو باز کنید بخونید، انقدر زیباست از اصحاب ائمه و اصحاب پیغمبر همشون اینها رعایت میکردن. شما ببینید که فردیست در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام، این یهو خودش نمیفهمه که یهو یه مقدار یه میلی گرم کبر خونش از نظر روحی، داریم میگیم روح که خون نداره، ما داریم مثال میزنیم، رفته بالا. امام موسی بن جعفر علیه السلام به عنوان یک طبیب تشخیص میدهد، طبیب روح و طبیب جسم هم البته حضرت هست، تشخیص میدهد. به اون میفرماید که فلانی وزیر دربار هارون هم هست، حضرت هم بهش دستور تو همین وزارت باش، تو دربار هارون هم باش، تکون نخور. چرا؟ آقا ما داریم به ظالم خدمت حضرت فرمودنم، من امام زمانت هم بهت میگم اونجا بمون. برای چی بمونم آقا؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه خدمت به شیعیان ما بکنیم. ما یا شیعه زندانی اونجا داریم، چهار تاشون تو بتونیم آزاد بکنیم، چهار تاشون بتونیم مگ نجات بدی، کارهای دیگه خدمت دیگه به شیعیان ما بکنیم. ولذا اونجاست. این یه روزی یه بند خدای به این مراجعه میکنه برای یه کاری، این کارشو درست انجام نمیده، محل بهش نمیذاره. اون میره خدمت امام زمانش که امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، شکایت میکنه. امام موسی بن جعفر هیچی نمیگه. این وزیر دربار که شیعه امام موسی بن جعفر علیه السلام از هارون هم اطلاع نداره، میاد اونجا مثل هر دفعه سلام میکنه. امام موسی بن جعفر علیه السلام با اخم جوابشو میدن، علیکم السلام یبن رسول الله، امروز ناراحتیم. بله، از کی ناراحتیم؟ از شما. ای از بنده ناراحتیم؟ من چیکار کردم؟ کبر خونت بالا رفته. عجب، چطور؟ به فلانی اومد پیشت رجوع کرد، تو بهش محل نذاشتی، اون از شیعیان ما بود. آقا چیکار باید بکنم؟ گفت باید بری راضیش بکنی. اصلا این بنده خدا کارش به جایی رسید که اومد در خونه این بنده خدا با اون لباس درباری زربافت طلا اومد اونجا خوابید رو زمین، صورتش بش رو زمین، قسم داد به این فرد، گفت باید کف پاتو با همون کفش بمالی روی صورت من. گفت آقا من این کار نمی کنم. گفت نکنی من اینجا نمیرم. گفت نمی کنم. گفت نکنی من از اینجا نمیرم و من محتاج این کارم. گفت آقا منم. گفت من کاری به این کار ندارم. اینقدر گفت تو این کار انجام بده. گفت برای چی آخه تو میگی من این کار انجام بده؟ گفت امام زمانم از من ناراضیه، میخوام راضیش بکنم. یه صلواتی بفرستید. حالا از این موارد زیاده، من ادامه ندادم روایت و داستان رو چون بحثم چیز دیگری است. یه نمونه دیگه هم برای شما عرض بکنم. یه نفر دوماد داره، عروس داره، کارخونه دار هست، خیلی وضعش خوبه. به قول الان شما بگو مثلا ماشین یه میلیارد زیر باشه، مثلا داریم میگه 500 میلیون زیر باشه، اینم شیعه امام صادق علیه السلام هست. یه روز اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت والا روحم مریض شده آقا، یه همچین حالاتی اومده تو روحم، چه مریضی پیدا کردم؟ حضرت فرمود که استکبار پیدا کردی، مقداری کبرت رفته بالا. اون پوله، مقامه، پسته، کارخونه، کار دستت داده. ببینید دارم روایت خیلی کوتاهش کردم دارم میخونم، چون مورد بحث ما اینا نیست، میخوام چیز دیگه نتیجه بگیریم. گو آقا به ام بفهمین چی کار من باید بکنم. حضرت یک کلام بهش فرمود، تواضع. تمام، تواضع فعل امر از باب تفاعل، تواضع، برو متواضع باش. این کارخونه دار وضع خیلی خوب، آمد رفت از کارخونه، اومد بیرون رفت، فکر کرد چی کار بکنه، رفت فکرش به این نتیجه رسید که برم توی کارخونه آرد، که کارخونه آرد هم ظاهر آدم رو همچین خفیف میکنه، میرسونه که آدم کارگره، هم باطنن کیسه های آرد رو باید بذارم رو کولم. رفت تو کارخونه آرد، شروع کرد کار کردن، مردم میبادن آرد ببرن، میگه آقا اون کیسه آرد رو ببینین، بهش میگفتن این تا میورد این طرف هم شد سلام علیکم سلام علیکم آقا شما این چه چیکار میکنید؟ قربونت بزن من کیسه رو خودم نمیدارم. گفت نه کجا باید بیام بزن؟ گفت آقا شوخی نکن، من شما صاحب کارخونه فلان مگه نیستی؟ مگه زانتیا نداری؟ گفت چرا من؟ گفت امام زمانم گفته کبرت یه چند میل رفته بالا، برو این کار انجام بده. گفت هر جا باید کیسه آرد بیارم برم اونجا بزن. این ادامه داد، دامادش، عروسش، بچه هاش، خانومش رفت گفت وای خدا مرگم بده، این شوهر ما میدونه آبرو خانوادگی ما رو همه رو برد. رفت دو مادر رو دید، عروسه رو دید، بچه ها رو دید، آقا پشتی برید، رفتن کاخونه آرد، هر کاری کردن نایمن، رفتن پیش امام صادق، گفتن یبن رسول الله شما به این بگی پشو بیا، آبرو ما رفته بابا، این رفته آرد فروش شده، کیسه آرد میذاره کولش، ما کارخونه دار بوده، پیش عروسمون آبرو داشتیم، پیش دومادمون آبرو داشتیم، این آبرو ما رو برد. حضرت بهش پیغام داد بسه، الان متعادل شدی، برگرد. برگشت رفت سر جاش. اینجا در دعا میفهمد ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یعنی این که هر کس میخواد دوچار کبر و تکبر نشود که خطرناکترین بیماری روحی است، و گفتیم شخص متکبر قیامت مورچه محشور میشه که همه پایمالش بکنن، و نیز فرمودن کسی که ذره‌ای کبر در وجودش باشه سالهای سال از راه دورم بوی بهشت استشمام نمی‌کنه، چه برسه نزدیک بهش ببرن و داخلش بکنن. اینا همه احادیث هست. چه کار باید بکنه؟ این مسئله مهم مورد بحث ما اینه، کسی که احساس کرد کبرش رفته بالا، حالا به واسطه پول، به واسطه عروس خوب، دوماد خوب، زن خوب، شوهر خوب، خانه خوب، بالا شهر، ماشین فلان، احترام زیاده حد مردم، بعضی از فرزندان که من دارم میبینم که خیلی خطرناکه، خیلی خطرناک، این بچه تو بغل بابا الان نزدیک 12 سالشه مثلا، جدا نمیشه، بابای میارتش یه مؤسسه اسم بنویسه بهش میگن که بشین بچه یه مقدار بفهمون شما بشینی تا چی بشین، بچه همش باباش گفته جانم بیا رو این صورت من بشین، حالا اینجا بهش میگن بیا آقا رو صندلی دقیقه بشین، این بابا گفت بیا رو صندلی بشین، اینجا پادگان نظامیه، این بچه اصلا از حالا داره این تیپ بزرگ میشه، بعد بزرگتر میشه، مادر بزرگ، پدر بزرگ، مادر، بابا، پسر من بی بدیله، بی نظیره، نظیر ندارد، بدیل ندارد، این در درس اینجوریه، در بحث اونجوریه، مدرک اینو داره، دانشگاه همه میگن این، محله همه میگن این، مسجد همه میگن این، آقای پیش نماز بهش تعارف کرده آقا میخواد شما بی جامعه نماز بخون، والا این پدره داره اینا رو میگه، بابا جان، پدر جان، مادر جان، به خدا قسم حرف من یادگاری باشه برای شما در چنین جلسه ای، به این جلسه، به این مهمی، آقایون جوان ها، اگرم پدر و مادرتون یه همچین حرفای بهتون زد، بدونید داره نابودتون میکنه شما رو، و داره با دست خودش شما رو داره هلاکتون میکنه و از بین میبرتون. اگه میخواید مستقل باشید، اگر میخواید دوچار کبر نشید، حواستون جمع باشه که خودتون رو مشمول این تعاریف قرار ندید. هر وقت پدر ازت تعریف کرد زوده بگو استغفر الله ربی و تعالی، پدر جان یه گناهانی من کردم که اگر تو الان اطلاع داشته باشی و خدا دست منو برای تو رو بکنه جنازه مرا هم به خاک نمی سپاری. و اینو حدیث داریم، فرمود یبن آدم سترت علیک ما لو یعلم بهی اهل کما واروک، من که خدا هستم تک تک شماها رو از منی که اینجا رو گرفتن میشسته تا شما همه بندگان آدم، ای پسر آدم، گناهانی را بر شما پوشانیده ام که اگر کوچکترین کسانتون کمترین اطلاعی از اون گناهان میداشتن شما رو حتی به خاک هم نمی سپردن. شما وقتی که میگه در روایات فرمودن زودی استغفار کن، بگو خدای از این تعاریف به تو پناه میبرم. تو دعای کمل هم شما همینی داری، کم من سنا ان جمیل لست و اهل الله نشرته، خدایا یک تعاریفی به زبان بابا مادرم، جان پسرم اومد، بخ 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 بخ، جانم از در اومد تو، الان نهار نخوردی، الهی مادر بمیره برات، الهی آمین، جمعیت کم میشه بهتر، الهی بابات بمیره برات، اون که باباش براش چیز میزه میگه الهی بابات بمیره برات، بابا خودت مایه بذار قرونه. اینا من میگه کم من سنا ان جمیل، یک تعاریفی رو زبان پدر و مادر جاری کردی که لست و اهل الله نشرته، خدایا من اصلا اهلیت این مسئله و این تعاریف و اینها رو نداشتم و ندارم و نخواهم داشت. ماها این تعاریف ماها رو خیلی عقب انداخته، از تمدنمونم عقب انداخته، کشور ما با این تعاریف متاسفانه عقب افتادگی های زیادی پیدا کرده تو اداره جات، چا جایی که تلویزیون نشون میده انقدر وزرای ما مسئولین ما مورد تعریف قرار میگیرن که یک بنده خدایی یه خانومی رفته جز معلولین، قبل اینکه بره مدال بگیره بیاد میکروفون رو گرفتن جلوش، بفهمی شما نظرت راجبه این نوع ورزش چیه، گو آقای وزیر ورزش هیچ حمایتی اما نمیکنه، آقای وزیر ورزش قول داده به قولش مثلا عمل نکرده فلان نکرده الاخر، تموم شد، این خانم رفته اومده مدال یا مثلا گرفته یا نگرفته تلویزیون داره نشون میده، گفت اومده وزیر ورزش هم بنده خدا اومده آدم خوبی سال اومده گل هم انداخته گردن ایشون، داره بهش هم اینجور میکنه، نمیده میکروفون هم داره میگه حالا دیگه برا من لغز میخونی تو تلویزیون، آره هم تلویزیون خود داشت نشون میداده، یعنی ما عادت نداریم به اینکه یه نفر از وزیر انتقاد بکنه، آقا انتقاد کرده بیچاره گناه ذنب لا یغفر که نکرده که، اون انتقاد کرده میگه آقا شما دفاعم چی نکردی فلان نکردی، او یکی بهش اومده مثلا سخنرانی میکنه مدیر اجراییه، ما به فلان جا که انقدر دادیم به فلان جا که انقدر دادیم، یه نفر دل شیر پیدا کرده بلند شده میگه آقا به ما ندادیم، گفت آقا دادیم، گفت ندادید، گفت دادیم، گفت من میگم آقا ندادید، دلیل دارید بیارید، بعدم پیغام فرستاد گفت بگو مدرک تو بالاخره من بعد امضا کنم، بابایی ازت در میارم که آبرو منو تو این سمینار بردی. تعاریف ما رو عقب میاندازه، تعاریف در ما استکبار ایجاد میکنه، ولذا شما نگید چرا فلان عالم عالم ربانی میشه و هزاران نفر مثل منده و شما یه وقت میبینیم تو حوزه علمیه درس میخونیم به هیچ جام نمیرسیم، ولی یه نفر عالم یا مثل حضرت امام رحمت الله علیه میشه، مثل مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی میشه، همه که اینجور نمیشن که، اون عالم اومده تو ماشین آقا بفرمایید نشسته این صندلی رو گرفته همینجور، راننده همچی کرد آقا صندلی رو برکن هیچ اتفاقی نمیفته، شما این ماشین امن الحمد الله، به بغل دستش من محافظه گفت اینا هم دیگه من خدا تعالی سوار ماشین مثل اینا نمیذارن این طوری نمیشه، حاج آقا پرتاب نمیشی قاطر نی که داری میریم امام حسین رو خیال میکنی میفتی که، این نشسته این صندلی فینال، حاج آقا بازم صندلی رو چسبید، حاج آقا جان تکیه بده طوری نمیشه نترسین چیزه، من بیا کلید قفلم میزنم درا قفل میشه شما نیفتی، حاج آقا بازم این صندلی رو گرفته، آخر سر بنگش گفتش که حاج آقا جان ببخشید این هم ما گفتیم شما گوش کردی هیچی نگفتی، حالا ما یه سوالمون رو یه جور دیگه مطرح میکنیم، حالا میخوایم درس بگیریم، یه وقت میخوایم درس بگیریم، یه وقت حضرت عیسی میگه 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 یه وقت میگه یا صاحب العلم، یا صاحب العلم یعنی اون کسی که حالا احساس نیاز کردی که میخوای چیز یاد بگیری، تو تا آدم احساس نیاز نکنه که چیز یاد نمیگیره که، احساس نیاز کردی میخوای چیز یاد بگیری، یه وقت حضرت عیسی اینجوری خطاب میکنه تو احادیثش تو تحف العقول، گوه هاج آقا این شما حالا ما که هر چی گفتیم شما این چی نگوده، حالا جریان چیه که شما صندلی جور میگی، شما آدم فهمیده ایمد بشی، حالا آدم تحصیل کردی درس داری میدی خیلی سابقه داری، گفت میترسم تکیه بدم، این تکیه دادنم یه حالتی در من البته حال نه در شما ها، در من یه حالت کبر ایجاد میکنه، خوشم میاد که ماشی میدم یه حالت بزرگی به هم دست میده، کبر خونم میره بالا، حالا گرفتی مطلب، تعاریف کار دست ما میده، کبر آدم بره بالا کار دست آدم میده. یستکبرون عن عبادتی که شدی مساویس با سید خلون جهنم داخلین هست. باید انسان دقت لازمه در این زمینه بکنه. ولذا میفرماید که دقت بکنیم. حالا سوال این میشه، سوال میکنیم که آقا امشب خواستیم بحث ادامه بحث چیزو بریم تو واژه عبادت، واقعا دیدم این خیلی حساسه، اگه توضیح ندیم عدستمون رفته در چنین شبیه. وقت شما برید بین اصحاب امیرالمومنین، برید بین اصحاب ائمه طاهرین، برید توی کربلا نگاه کنید، اصحاب سید الشهدا علیه السلام، برید ابوالفضل العباس علیه السلام رو نگاه بکنید، ببینید اینا چرا اینقدر تواضع داشتن. اصلا یه میل چیه، یک در میلیون در اینها کبر نبود. طرف افتاده وسط صحرای کربلا، رفته جانشو فدا کرده. خود ابی عبدالله که امام زبانشه، که شما همه هم تو شعراتون هم دارید میگید تو توسلاتون، ابن الحسن میشه بیا یه نگاهی فقط ما بکنی، حالا امام زمان آمد خاص شب سر شما رو مثلا تب کردی بگیره تو دامن، خود شما دیگه چقدر خوشحال میشی، مثلا که حد و حساب نداره که. حالا این رفته تیر خورده بهش، شمشیر خورده بهش، آخرین نفسشو داره میکشه، افتاده روی زمین. تو همین تاریخ مقتل شهدای کربلا ببینید، گو ابی عبدالله علیه السلام آمد بالا سرش، سر و برداشت گذاشت روی دامنش، شروع کرد نوازش کردن، صورتشو نوازش کردن، خوناشو پاک کردن اینا، این دهانشو پاک کرد، گفت حضرت بهش فرمود چیزی نمیخوای، رفتی خوشا به سعادته. گفت آقا یک سوالی دارم از شما. حضرت فرمود هر خواسته ای داری بگو. گفت من سوالم اینه، آیا اون وظیفه ای که بر عهده من بوده من درست انجام دادم یا نه؟ یک. دو، اینکه شما از من راضی هستی یا نه؟ یه وقت من دوچار کبر نشم بگم چون اومدم کربلام دارم می جنگم حالا کسی هستم، نه، من وظیفه‌مو دارم انجام میدم، من شما رو راضی کردم یا نه؟ حضرت فرمود من راضیم، خدا راضی از تو، پیغمبر راضیه، همه از تو راضی هستن، خوشا به حاله. گفت حالا خیالم راحت شد، چششو بس، رفت به واقع، رفت در آغوش پیغمبر. حالا سوال اینجا اینه، اگر ما کبرمون رفت بالا، پول کار دست ما داد، چهار نفر تو محل سلام علیکم، سلام علیکم آقا، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام آقا، سلام علیکم، سلام علیکم، پنج تا سلام که شد، این همیشه خودش سلام میکرد، ششمی رو که همون دفعه هر دفعه میده سلام میکرده، دیگه خود این سلام نمیکنه، میگه یک چیزی ما هستیم که همه دارن بهمون سلام میکنن، دیگه سلام نمیکنه، چند روز سلام نمیکنه، میگه چی، ما یک کسی هستیم که سلام میره هر جا مونده. بعدش اتفاقی میفته، بعدش اتفاق میفته که عجب فلون فلون شده، یا اصلا به ما هم دیگه سلام نمیکنه. کبر رفته بالا، کبر خون رفته بالا. حالا چیکار باید بکنه؟ میفرماید که این سواله، این ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اینجا ما باهاش کار داریم. ببینید هر کس دوچار کبر روح شد، کبرش احساس کرد رفت بالا، یا میترسه که دوچار تکبر بشه، میترسه، چون گفتیم تکبر نابود میکنه انسان، نابود کننده انسان، من اینقدر به چشمم دیدم، در خودم دیدم، در دیگرانم دیدم، گیرم آدم دهنشو باید ببنده هیچی نگه چون به ما ارتباطی نداره، بنده بنده خداست، ولی دیدم با چشمم چه کسانی تا کجاها پیش رفتن و نابود شدن. یک کسایی رو دیدم خدا گواه اسم بیارم نصف از شما مجلس رو ترک میکنید میرید، که کبر اینها رو نابود کرده، نابود. میفرماید که هر کس میترسه که دوچار کبر بشه، آیه اینو بیان میکنه که باید هرچی میتونه بر شدت دعای خودش بیفزاید، یعنی هرچی میتونه دعا کنه. نتیجه زیاد دعا کردن کبر را کاهش میدهد. هی دعا کردن تو ببر بالا، کبر میاد خودش میاد اوتوماتیکوار پایین، هی ببر بالا کبرت میاد پایین. دعا به معنی واقعیش باشه، نه اینکه دعا مثل یک کسی که اومده بر من انچون میگه آقا میمدیم از چین داشتیم میمدیم با هواپیما 10 ساعت هواپیما رو هوا بود، یک وقت یه دونه موتور بالای مهرآباد آتیش گرفت. اون موقعی که میمد مهرآباد، حالا که فرودگاه امام تو بالای مهرآباد آتیش گرفت، آدم مالی نبود به قول من، رو بنده خدا البته من خود از این نظر که میگم این بی احترامی میکرد به درگاه پروردگار. گفتم خود تو چیکار کردی؟ گفت خیلی ترسیدم، خیلی داشت میشه. گفتم چیکار کردی؟ رفیق بود با ما. گفتم خدا یا من خیلی آدم بدکاریم، میامرز بیامرز نمیامرزم نیامرز. ببین چه روی این بشر چقدر روش زیاده واقعا. ببین این کبر کار دستت میده. نخیال کنی که یهو موتور آقا آتیش گرفت تو عاقبت به خیر میشی، مثلا میگه خدای بیامرز گریه میکنیم. ممکنه یه دم این کار بکنم بازم تاثیر نشته باشه، ولی یه دم این کبر آقا نمیذاره تو به جای درست برسی. آخه چرا بی خودی جهل میکنی؟ اینه که میفرماید هر کی میخواد کبرش بیاد پایین شدت دعاشو ببره بالا. حالا چرا دعا چه ارتباطی داره با دعا کردن با آوردن پایین کبر؟ چه ارتباطی با هم دارن؟ ارتباطشون اینه که هرچی انسان، حالا تو جلسه آینده میگیم، هرچی انسان در خونه خدای تعالی با ذلت، با خاری، با خضوع و خشوع که جلسه آینده زنده باشیم اینا رو تعریف خواهیم کرد، در خونه خدای تعالی بره، یه اشکی هم همچین بگی نگی ازش از صورتش جاری بشه، یه دستی هم بگی نگی رو این پیشونیش بزنه، یا اینجوری تو سر خودش هم بزنه، یا حالت زار بهش به خودش بگیره، این حالت ها باعث میشه که بفهمه که هیچ چی نیست. شما هر وقت میخواید بفهمید که من شما هر وقت میخواید بفهمیم که هیچ چی نیستیم، برو بخش کلیه تو بیمارستان ها. ببین بیماران کلیه که از درمیان تای سنجاق تگر چقدر ریزه، یه سنگی به اندازه تای سنجاق تگر تو کلیه اینا گیر کرده، نمیره، دلش نمیخواد بره. ها این خلبان چند تا درجه، نمیدونم سرگرد یا سرهنگ خلبان، با لباس خلبانی خدا شاید من گریم میگره، اومده بود چنگ میداخت موزایک های بیمارستان رو بکنه از زور درد، درد همین سنگه، عکسش نگاه کن سنگ تای سنجاق تگه. اینا یعنی چی؟ حالا در بحث دو آیندم تذکر میدیم، یعنی ای بشر تو هیچی، بله نیستی، بی خود به این هیچی خودت نباد. تمام اینایی که من دیدم همه از مالکیت هایی که بتونم مالکیت های نسبیست، همه از استقلالی نیست، من به تو دادم، متکبر منم که خدام، تو جایز نیست تکبر برسین، چون تو چیزی نداری که آخه بخوای بهش بنازی، من دارم بهش می‌نازم، متکبرم هستم. پس دعا استکبار رو کاهش میده، هرچی دعا زیاد بشود صفت رذیله کبر کاهش پیدا میکنه، چه انسان بهش متصف باشه چه بترسه که بهش متصف هست، نه این بسیار کار ارزنده است. این سه تا. چهارم از ان الذین یستکبرون عن عبادتی، این مطلب در میاد که رابطه دعا با استکبار یه رابطه متخالف و متباین هست، یعنی با هم سازش ندارن. اگر کسی استکبارش بره بالا دعاش میاد پایین، دعاش بره بالا استکبارش میاد پایین، این حرف چه به درد ما میخوره؟ به چه درد ما میخوره آقایون خانوم ها؟ به چه درد ما میخوره؟ میخواد به شما اینو بفهمونه که رابطه بین دعا و استکبار که داریم بیان میکنیم یعنی این. هر وقت فهمیدی که دعا، حال دعا نداری، حال دعا درت به وجود نمیاد، حال نداری دعا کنی، مجالس مناجات و دعا و اینا حال نداری بری بشینی، چرتت میگیره، خوابت میگیره، کارهای دیگر رو ترجیح میدی بر این کار، بدون کبر خونت رفته بالا. آیه میخواد اینو بفرمون کبر خونت رفته بود. فهمیدی اینجوری، بدون که وضعت خوب نیست، حال روحانیت خوب نیست. پس وقتی ما دیدیم که حال دعامون خوبه، میریم در خونه خدا تعالی، زودی گریمون میگیره، زودی اشکمون جاری میشه، زودی دستمون در خونه خدای تعالی درازه، حال دعا داریم، خوشحال بشیم که کبرمون کاهش پیدا کرده. این رابطه بین استکبار و دعاست. اینم تا اینجای قضیه. دیگه راجب ان الذين يستكبرون عن عبادتي ما صحبتی نداریم، تموم شد. یک سوال اساسی که به صفحه تلویزیون که پشت سر من اگه همه نگاه بکنن آیه رو یه بار ببینن، نمیدونم تو ذهن نورانی شما هم این سوال به وجود آمده یا نه. این سوال خیلی مهمه. یک صلوات نورانی بفرستید این مطلب براتون عرض کنم. اللهم صل علی من. آیه رو میخونم شما هم بخونید. ببینید سوالی تو ذهنتون ایجاد میشه. چند تا سوال پاسخ دادیم ها. این سوال هم یه سوال اساسی است تو این بحث. و قال ربکم ادعونی استجب لکم، و گفت یعنی و فرمود پروردگار شما بخوانید مرا، یعنی دعا کنید، به اصطلاح ما فارسا ایرانی ها دعا کنید یا همون که بخونید مرا تا اجابت کنم شما رو. توضیح دادیم همه رو. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هر کس از عبادت من سرپیچی بکنه و استکبار بورزه، من او رو با خفت و خاری داخل دوزخ میکنم. در حالی که شما دقت کنید به آیه، باید آیه اینجور باشه: ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. چرا ان الذين يستكبرون عن عبادتي؟ دعا به عبادت چه رابطه ای داره؟ دعا با عبادت چی کار داره؟ میگه هر کس، یعنی اینجا بحث دعاست، میگه هر کس از عبادت من سرپیچی کنه. میدونیم هم که این قسمت دقیقاً متصل به قسمت قبله. اینجا رابطه بین دعا و عبادت چیه؟ دقت کرده بودی تا حالا در آیه شریفه به این سوره؟ در حالی که باید اینجور باشه. یه بار دیگه عرض میکنم: ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعایی باید باشه، نه عن عبادتی. چرا فرموده عن عبادتی؟ یه سواله. پاسخش در این حال که ساده است، یک پاسخ مبنایی برای مسائل اعتقادی توسل، شفاعت، پرستش، شرک این هاست که از جلسه آینده باید مفصل روش صحبت بکنیم. اینجا اگر یه خورده ما دقت بکنیم این مطلب رو میفهمیم. آقایون جوان هم دقت بکنن که خدای تعالی میخواهد به ما بفرماید که دعا یکی از مصادیق عبادته. یعنی دعا یکی از زیر مجموعه های عبادت. شما میگی عبادت چیه؟ هزاران مورد عبادت ما داریم. تو یه جمله بخوایم جمعش کنیم، هر چی خدای تعالی واجب کرده و هر چی مستحب کرده همش عبادت. مثل چی؟ مثل اینکه شما میگی آقا نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، دوست داشتن دوستان خدای تعالی و اهل بیت، دشمن داشتن دشمنان خدای تعالی و اهل بیت، درست؟ حجاب، کسی که روشو میگیره تابستون گرم زمستون چادرش به این دندونشه، بچهشو بغل میکنه فلان، از لحظه ای که از خونش بیرون میاد داره عبادت میکنه تا زمانی که برمیگرده به خونش و پیش محرمش، همش عبادت. این داره عبادت میکنه، اونم که این عبادت رو انجام نده مخالف عبادت داره کار میکنه. خیلی ساده. شما نماز میخونی عبادت، روزه میگیری عبادت، خمس میدی عبادت، جهاد میری عبادت، حج میری عبادت دیگه، نیکیه به پدر و مادرت میکنی عبادت دیگه. میفرماید یکی از عبادات هم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. میفرماید که یکی از زیر مجموعه های عبادت هم دعاست. شما هر چی دعا بکنی، چه مستجاب بشود چه مستجاب نشود، پاسخ من از شما میخوام. شما چه عملی انجام دادی؟ عبادت کرد. و عبادت شما در پیشگاه خداوند محفوظ میمونه و پاک نمیشه. حالا چه دعات مستجاب بشه چه نشه، مثلا شما یه شب دستتون میاری در خونه خدا 100 تا دعا میکنی، بعدم میگی مثال میگیم، بعدن اینا رو بحث میکنیم که اینطور نیست، میگی هیچ کمش مستجاب نشد. 100 مورد عبادت پای شما مینیستن، یعنی 100 تا عبادت پای شما مینیستن، چون دعا کردن از زیر مجموعه های عبادته. پس وقتی من دارم دعا میکنم باید دلم خوش باشه به این که من دارم چه عملی انجام میدم، دارم عبادت خدای تعالی رو میکنم. حالا این دعا برای من پاسخی داشته باشه یا مثلا پاسخی هم نداشته باشه، من دارم عبادت انجام میدم. پس چرا من از این عبادت کردن غفلت میورزم، کاهلی میکنم، سستی میکنم، این فرصت هایی که در دست دارم رو میسوزونم و از بین میبرم؟ چرا؟ خب تو مینیبوس هم دارم سوار شدم، تو اتوبوس سوار شدم، تو مترو سوار شدم، قطارم، هواپیما، ماشین شخصی هم، هر لحظه دعا بکنم، هر لحظه دعا بکنم. ولذا شما ببینید این همه دعا که تو مفاتیح هست برای من و شما هست، برای جانوران دیگر که نیستش، که برای من و شماست. من شما جانور نیستیم، ما میگه من برای جانوران نیست، ما گفتیم جانوران دیگرش رو حذف کنید، ببخشید، برای جانوران نیست، برای من و شماست. من و شما باید دعا بکنیم. اما من و شما چقدر سراغ این دعا میریم؟ چون شاید تا حالا نمیدانستیم که دعا کردن هم خودش از زیر مجموعه عبادته، یعنی یک نوع عبادته. قرآن میخواد این رو بیان بکنه. پس از آیه شریفه تا این قسمت اومدیم جلو، و قال ربکم، و فرمود پروردگار شما، ادعونی استجب لکم، اگر شما دعا کنید و من رو بخونید من شما رو اجابت میکنم با اون مسائلی که عرض کردیم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تا اینجا هم توضیح دادیم که استکبار ورزیدن به چه معناست و دعا کردن خودش یک عبادت هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که اینی تار کن فی کموت فقلین، یا اینی تار کن فی کموت فقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت، و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. Yeah. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردن. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.